بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل کلام این شد که روایاتی که مطرح کردیم، پنج روایت بر حسب اونچه که مرحوم صاحب جواهر استدلال فرموده بودند، روایاتی بود که تفسیر میکرد استطاعت را به زاد و راحله، که عمده هم راحله بود، و ظاهر این روایات این بود که الراحلتو معتبرتون فی وجوب الحج مطلقا، قریب و بعیدم نداره، مطلق بود. در کلمات شیخ دیروز عرض کردیم، کلمات صاحب جواهر، این معنا تلطیف میشه، قریب رو جدا میکنند، و در کلمات اعلامی مثل مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه یا محقق، قابلیت حمل بر صورت احتیاج هم وجود داره. در مقابل این روایات دسته دیگری از روایات داریم. این روایات ظاهرش، حالا اینجور که بعضی از آقایون می‌فرمایند که ما گفتیم اینجور نیست، این ظهور تمام نیست، در مقابل این روایات که میگوید وجوب حج متوقف است بر تمکن از راحله مطلقا، چه احتیاج داشته باشه چه احتیاج نداشته باشه، چه نزدیک باشه چه دور باشه، مطلقا. در مقابل این روایات، روایاتی هست که این روایات آمده حج رو واجب میکنه حتی اگر قدرت بر راه رفتن داره، اگه میتونه راه بره همین حج برش واجبه و را بیفته، و این روایات هم بینش روایات صحیح هست که ما دسته دوم این رو قرار میدیم که این دسته دوم با دسته اول ظاهرش تنافی داره. اون روایات مدلولش این هست اعتبار و راحله مطلقا، تمکن از راحله حتی اگر احتیاج نداشته باشه، اینجا نخه باید حج بره ولو ماشیان باشه، حتی در بعضی از این روایات هست حج بره ولو در خدمت قومی بره، یعنی خدمت گذاری بکنه و اینجوری بره به حج. این روایاتی است که در این دسته داری. این روایات رو اول دقت کنیم، و این روایات اهمیتش اینقدره که مرحوم صاحب عروه برای اینکه این روایات رو رد کنه و فتوا بده به مضمون طائفه اولا، چهار تا پنج تا وجه حمل درست میکنه که ما بیایم این روایات رو حمل کنیم به این وجوه که خلاص بشه از دست این روایات. البته بعد دسته اول طائفه اولا رو ترجیح میده، بعدن مفصل میگیم، به حساب این که مشهور آمدن گفتن اجماع طائفه هست برش اگر ثابت باشه اینها، نهایتاً بعد از همه حمله هایی که درست میکنه که از دست این روایات خلاص بشه، باز هم میفرماید احتیاط این است که این روایات که الان میخوایم بخونیم فی غایت القوه، این تعبیر میکنه، میفرماید و ما هم ملتزم میشدیم اگر شهرت اصحاب و اجماعات منقوله نبود، ما هم به این روایات دست دوم ملتزم میشدیم. این به اهمیت این دسته از روایات از نظر صاحب عروه که برای ردش، با اینکه خود ایشون معتقد است طائفه اولا همراهی مشهور فقها، مخصوصا فقهای اوائل رو همراه داره و اجماعات منقوله‌ای که ادعا شده همراه داره، باز هم مرحوم صاحب عروه رو به زحمت میندازه. روایات ایناست. روایت اول عبارت است از روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دینون. این روایات رو هم مرحوم صاحب جواهر نقل فرموده و ما هم طبق ترتیب ایشون که ذکر میکنیم، حالا ترتیب نقل در کلمات مختلفه، این ترتیب صاحب جواهره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل علیه دینون، علیه عن یهوج، این آقا قرض داره، مدیونه، قرضش رو بده یا حج بره. قال نعم، حضرت فرمود چون سوال اینه، اینی که مدیون هست علیه ان یحج، آیا باید حج بره؟ باید حج بره یعنی حج برش واجب میشه بر آدم مدیون قرضدار هم حج واجب میشه؟ قال نعم، حضرت فرمان بله، ان حجت الاسلام واجبتون علا من اتاق المشی من المسلمین، حج واجبه بر هر کسی که قدرت راه رفتن یعنی پا از پا میتونه برداره، این حج برش واجبه و باید راه بیفته به سمت حج حتی اگر قرضم داره. خب این روایت رو اناد فرمود. بعد حضرت فرمودن ولقد کان من حج مع النبی صلی الله علیه و آله مشاتن، در تعبیر دیگر یعنی نسخه بدل داره، ولقد کان اکثر من حجه، حالا نسخه بدل نباشه اکثرم نداشته باشه، لقد کان من حجه مع النبی یعنی همشون، اکثر نسخه بدل ثابت نیست، نسخه صحیحی که متن رو تشکیل میده لقد کان من حجه مع النبی صلی الله علیه و آله مشات، همه پیاده بودند، اونایی که همراه پیغمبر را افتاده بودن، پیغمبرم مکه نبوده مدینه بوده، مدینه تا مکه هم 400 کیلومتر چقدر فاصله هست، دور بوده بعید بوده قریب نیست، اما اکثر کسانی که با پیغمبر حج می‌کردن مشات بودن. ولقد مر رسول الله صلی الله علیه و آله، نه تنها مشاع بودن پیاده بودن بلکه به زحمت هم بودن خسته هم بودن، و لقد مر رسول الله صلی الله علیه و آله به کراع القمیم، کراع قمیم که در متن روایت هست یه جاییست بین مکه و مدینه که اونجا هست امام اسقان به ثمانیت امیال، 8 میل فاصله داره با اینجا، محلی بوده. و لقد مر رسول الله به کراع النعیم، به اونجا که پیغمبر رسید، فشکوا الیه الجهد والعناء، شکایت بردن پیش پیغمبر که خسته شدیم خلاصه به زحمت و تعب افتادیم نمیتونیم، فقال حضرت فرمودن شدوا ازارکم واستبتنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم، حضرت برای رفع خستگیشون نسخه ای دادن، حالا نسخه ای که پیغمبر دادن شد دو ازارکم، این حالا لباس ازار، این کمر به اصطلاح، این بند شلوار امثال اینها رو محکم ببندید، وستبتنو این از بطن نیاد، وستبتنو یعنی جوری ببندید که به شکم فشار بیاره، یعنی به شکم به قول معروف فشار بیاره، شکم رو تنگ در بر بگیره، این معنای ظاهریه که از اینجا هست، شد دو ازارکم وستب نتو، نسخه بدلم داریم شد دو ازارکم، بعضی از نسخه ها هم که هست شد دو ازارکم وستب تنو، یه معنای عالی هم که میشه کرد که پیغمبر به اینها فرمود شد دو ازارکم یعنی عزمتون رو جزم کنید، تصمیمتون رو یه قدری جدی کنید، راه خداست دیگه، یه قدری به خودتون بیاید، وستبتنو یعنی ادراک، این از ما به بطنیان در دل خودتون این معنا رو بسنجید، یعنی دقت کنید که کجا دارید میرید، به سمت چه کسی دارید میرید، در وجودتون این رو رسوخ بدید که من کجا دارم میرم، این خستگی ها و اینا چیزی نیست، اینم یه راهشه. حالا این که اون مردمی که با پیغمبر بودن که میشناسیمشون قبل و بعد، به هر حال این معنای دوم در مورد همشون صادق باشه یا قابل باشه نمیدونیم، علی هر روایت اینه، ففعلوا ذلک فذهب عنهم، اونا هم از پیغمبر شنیدن این کار رو انجام دادن خستگیشون در رفت. حالا این قصه که پیغمبر بر اینها گذشت و اینها خسته بودن، حال اینها رو شرح میده، این اضافه است، یعنی در واقع بیان واقع است که در اینجا پیغمبر این مردمی که همراهش بودن از خستگی خلاصه به جان آمده بودن، زبان به شکایت باز کردن، اونم به پیغمبر که یا رسول الله مثلا پدرمون در آورده اینجا در این مسیر، گله کردن، اظهار ناراحتی کردن، این بیانی است از شکایت اونها. حالا پیغمبرم یه علاجی رو مشخص کردن. عمده در روایت ما صدر روایته که رجل علیه دینون، امام در جواب می‌فرماید بله دینم داره، حج واجب میشه بعد، به صورت کبرای کلی، ان حجت الاسلام واجبتون الا من اتاق المشی من المسلمین. اینجا در مقام دلالت و فقه الحدیث هم دقت کنید، اگر اینجا بود الا من استطاع المشی این خوب بود، باز بهتر بود. میگه من اتاق المشی، طاقت با استطاعت فرق میکنه، یعنی اونی که توان مشی داره حتی اگر با سختی، استطاع سختی توش نیست اما اتاقه. الان مریض و زیر بغلش رو گرفته تو بیمارستان، دکتر میاد میگه اگه نمیتونه راه بره مثلا ویلچر بیاریم، ما میگیم نه میتونه راه، این میتونه یعنی میتونم من از دم تخت تا اون بیرون ببرمش، این اتاقه میگن، استطاع نمیگن، این اتاقه هست. اینجا در حدیث شریف داریم من اتاق المشی، کسی که طاقت در راه رفتن داره حج برش واجبه. و بعدم بفرمان خیلی هم تعجب نکنید، اکثر حالا اکثر اکثرم نسخه بدله، کان من حج مع النبی، اونایی که با پیغمبر بودن ظاهرین همشون الا مثلا افراد کمی، چون پیغمبر در جنگاش هم جنگ بدر و احد میدونه تمام این افرادی که بودن ها در جنگ بدرش که تعداد خیلی مشخص هست، 313 نفر که اونجا در جنگ بدر بودن مجموعاً 6 تا یا 7 تا اسب داشتن، 70 تا شتر داشتن، بقیه پیاده بودن. از نداشتن، مسلمونا فقیر بودن، طبیعی هم بوده. پیغمبرم حج که رفته، اونی که اصلی هست این حجت الوداع هست که رفته، و الا قبلش حالت لشکرکشی بود برای فتح مکه بود دیگه، این حجت الوداعه که این سال آخر هم بودی که پیغمبر مشرف شده به حج. بنابراین مسلمون ها حضرت می فرمایند خیلی تعجب نکنید، اینایی که با پیغمبر بودن همه پیاده می رفتن، این خلاصه راحل ماحل از این چیزا نمیخواد. این نفی میکنه عملا مضمون این روایت، اون روایاتی که میاد میگه نخیر، راحله و زاد میخواد من یتمکن من الزاد و راحله، من استطاعت یعنی معنای استطاعت، من الزاد و راحله او حج برش واجبه. اینجا میگه نه، حج هر که میتونه را بره، طاقت بر راه رفتن داره یا علی را بیفته. این روایت یکی از قوی ترین روایات این طائفه دوم هست از نظر دلالت، که حالا بعد میگیم چرا، چون در روایات دیگه وچه هم زیاده و این جاییست که نوعا درش گیر کردن. این روایاتیست که برحال مشکل داره و گیر میکنیم در اینجا، این بعد حلش بکنیم. از نظر سند مرحوم صدوق روایت رو نقل میفرماید به اسنادی که از معاویه ابن عمار دارد. خب اسناد شیخ، عذر میخوام، این روایت رو شیخ نقل میکنه به اسنادهی عن حسین ابن سعید، اون اسناد دیگر شیخه که عرض میکنیم. اسناد شیخ به حسین ابن سعید در مشیخه تهذیب صحیحه و مشکل نداره. خود حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی از اجله رواد هست، شیخ در رجال و فهرست ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون طبقه ششمیست. روایت رو نقل میکنه از فضاله، فضالت ابن ایوب ازدی، شیخ در رجال توثیقش میکنه، علامه میفرماید ثقتون فی حدیثه. نجاشی هم ایشون رو توثیق کرده، منتها توثیق این فضالت ابن ایوب در رجال نجاشی موجود پیش ما نیست، یعنی این نسخه ای که الان چاپ شده و تطبیق داده شده با نسخه های متعددی در اینها این معنا نیست. این مطلب رو شیخ خر آملی جلد بیستم وسائل، جلد آخر وسائل، خاتمه وسائل، اونجا نقل میکنه از نجاشی که نجاشی گفت ثقتون این آقای ارزم بزرگتون که فضالت ابن ایوب، و نسخه‌ای که موجود بوده پیش مرحوم شیخ خر آملی این رو داشته و شیخور هم ثقه هست از نظر ما، ارزم به حضورتون که ولذا به فرمایش ایشون اعتماد میکنیم و آقای فضالت ابن ایوب هم توثیق نجاشی رو داره. ایشون هم طبقه ششمی است مثل حسین ابن سعید. ایشون روایت رو نقل میکنه از معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب نجاشی میفرماید ثقتون و کان ابوه ثقتن فی العامه. علامه هم همین رو میگه، ایشون طبقه پنجمی است. روایت به طریق شیخ صحیح است، یعنی با اسناد شیخ به حسین ابن سعید روایت صحیح است. شیخ همین روایت رو جای دیگر هم نقل میکنه، منتها به اسناده عن معاویه ابن عمار. اسناد شیخ به معاویه ابن عمار هم در مشیخ صدوق شیخ، من گفتم مرحوم صدوق رضوان الله علیه محمد ابن علی ابن الحسین هم روایت رو نقل فرموده در فقیه به اسناده عن معاویه ابن عمار، و اسناد فقیه به معاویه ابن عمار هم در مشیخه فقیه صحیحه. پس ار روایتو صحیحتون به طریقیها، با هر دو طریقی که داره روایت صحیحه میشه. این یک روایت. روایت دوم، جناب شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر قال قلت لأبی عبدالله. ابو بصیر میگه خدمت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه عرض کردم که قلت لأبی عبدالله علیه السلام قول الله، یعنی آیه شریفه رو براشون خوندم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این که خدمتشون عرض کردم آیه شریفه رو، یعنی معناشو میخواستم، نه اینکه یادآوری کنم، میخواستم معنا بپرسم. قال یخرج و یمشی ان لم یکن عنده. ان لم یکن عنده یعنی اگه چیزی نداره، یعنی چیزی نداره. یخرج و یمشی یعنی این لله علی الناس حج البیت وقتی شنید و وقت داره برسه از خونه درات بیرون و را بیفته، این دیگه این ور اون ور کردن نمیخواد، چیزی هم نداره، را بیفته. قلتو لا یقدر علی المشی، این جونی نداره که به اصطلاح از اینجا از خونش از شهرش را بیفته تا مکه یه ذر پیاده بره، نمیتونه پیاده بره. قال امام فرمودن خیلی خوب، اگه نمیتونه یمشی و یرکب، یه تیکه سوار بشه یه تیکه پیاده بره، یعنی به هر حال باید بره، حالا یه تیکه سوار بشه یه تیکه پیاده بره. قلتو لا یقدر علی ذلک اعنی المحشی، باز میگه خدمت امام عرض کردم که این حتی به این مقدار هم قدرت بر مشی نداره که یه تیکه سوار بشه یه تیکه پیاده بره، همون پیادهشو نمیتونه بره. قال امام فرمود یخدم القوم و یخرج معهم، این جماعتی که میرن این به عنوان خدمتگزار خادمشون تو اونا بیفته کارگر، این ارزم به حضورتون که اونا سوارش بکنن کاراشون انجام بده با اونا بره. این روایت هم خیلی عجیبه، یعنی اینجا مدلول این روایت این است که حج واجبه. حالا بعدن حمله هایی هست که بیایم همه رو مفصل میگیم، صاحب عروه فرموده، دیگران فرمودن، اینو چجوری میخواید حمله بر استحباب بکنید مثلا یا حج مستحبی؟ از آیه سوال میکنه، قلت ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج مستحبی کجا؟ حج واجبه. امام هم میفرماین اگر چیزی نداره یخرج و یمشی، از شهرش در بیاد بیرون را بیفته، اگر نمیتونه گاهی هم سوار بشه، اونم اگر نتونست که پیاده ایش نمیتونه باید سواری، این سواری رو همراه قومی که دارن میرن بره خدمتگذاری بکنه برای اونها. و این حالا انشالله در دلالت خواهیم گفت، چون بحث اساسی بعد خواهیم کرد، مشکلاتی در این روایت داریم. یک مشکل این است که آیا تحصیل استطاعت واجبه یا نه، چون یخدم القوم تحصیل استطاعته، یعنی من میرم کاسبی کنم خدمتگذاری بکنم که مزدش این باشه منو سواره ببرن تا مکه، این تحصیل استطاعته، آیا تحصیل استطاعت واجبه؟ و بعد این آدمی که لا یقدر علی المحشی امام بهش میفرماید اینجور عسر و حرج نیست در اینجا، حرجی که لا یتحمل عادتا. اینا مشکلاتی است که در دلالت این روایت داریم. این روایت از نظر سند اتفاقا روایت مشهوری است. اینجا شیخ به اسنادهی عن الحسین بن سعید روایت رو نقل میکنه، باز شیخ به اسنادهی از احمد بن محمد هم باز روایت رو نقل کرده عن الحسین بن سعید. مرحوم صدوق هم به اسنادش از علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر روایت رو نقل کرده. خب در اینجا البته این رو داریم، مرحوم شیخ این روایت، شیخ که عرض میکنیم یعنی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، خود عذر میخوام اینجا، مرحوم صاحب وسائل این روایت رو که نقل میکنه، اول اون روایت قبلی رو نقل کرده، بعد این روایت اینا پشت سر همه، بعد مرحوم صاحب وسائل میفرماید این قول صاحب وسائله، وقد حمل شیخ، این شیخ شیخ طوسی، صاحب وسائل میگه شیخ طوسی این روایت و روایت قبلی رو که باز خودش نقل کرده بود، خاطرتون هست به اسنادش از حسین بن سعید بود، اون هم حمل این دوتا روایت رو علل استحباب المؤکد، این رو حمله بر وجوب و الزام نکرده، حمله بر استحباب کرده و خب خلاف ظاهر، ایشون فهم خلاف ظاهر حمله بر استحباب، از جمله وقد حمل الشیخ علل استحباب المؤکد ول احتیاط مع صدق الاستطاعه و عدم المعارض الصریح و احتمال ما تضمن اشتراط الزاد و راحله. حالا یا استطاعت حاصل بوده به نحو دیگری، یا عرضم به حضورتون که اون زاد و راحله اشتراطش مثلا یک ضمانتی اینجا داشته، و احتمال ما تضمن اشتراط الزاد و راحله لأن یکون مخصصا بمن یتوقف استطاعته علیها کما هو القالب، که این روایت رو ما داریم، بگیم مضمون تمامه، یجب الحج علی القادر علی المش مطلقا، منتها با روایات طائفه اولا بیایم این اطلاق رو تغییرش بکنیم، بگیم القادر علی المش اونجا این تمکن من الزاد و راحله، اون بیایم قید بزنیم. حالا اینا احتمالاتی است که شیخ میدن، اینا رو بعد بحث میکنیم مفصل، این فقط چون مرحوم صاحب وسائل اینجا ذکر کرده ما عرض کردیم. اما جهت سند، شیخ به اسنادهی عن الحسین بن سعید نقل میکنه، حسین بن سعید اهوازی عرض کردیم اسناد شیخ به ایشون صحیحه، خود حسین بن سعید هم وثاقتش رو عرض کردیم، ایشون طبقه ششمیه، روایت رو نقل میکنه از قاسم بن محمد. قاسم بن محمد مراد قاسم بن محمد جوهری است، مرحوم کشی رضوان الله علیه، از نصر بن صباح که از منابع اعتماد کشی هست نقل میکنه، کان واقفیان. این کان واقفیان، خب اگر ما باشیم و عبارت مرحوم کشی یعنی بعدن رجوع کرده از وقت، کان واقفیان یعنی اول امرش واقفی بوده بعدن برگشته. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید من اصحاب الکاظم صلوات الله و سلامه علیه واقفیان لهو کتاب روان علی ابن ابی حمزت البتائنی، این دیگه بتر شد، حالا خودش که واقفی هست راوی ابو حمزه بتائنی رئیس واقفیه هم هست دیگه واویلا. البته حسین ابن سعید اهوازی هم از ایشون روایت نقل میکنه. ما تنسیسی بر وثاقت ایشون نداریم در کتب رجال جناب قاسم ابن محمد، الا این که مسئله که در مورد ایشون داریم، ابن ابی عمیر در موارد متعدد از ایشون روایت نقل کرده و همینجور صفوان ابن یحیی، ولذا توثیق عام شیخ در عده شاملش میشه. این بچه وثاقتش از نظر ما، اون چه که وارد شده که ایشون واقفی هست، بله واقفی بودنش مسلمه، حالا برگشته یا برنگشته، فساد عقیده این آدم مسلمه، فاسد العقیده بوده، اما وثاقت در حدیث بارها گفتیم غیر از فساد در عقیده است. ما در کلماتی که در مورد قاسم ابن محمد داریم نداریم هیچ جا ضعیف فی الحدیث یا ضعیف فی النقل، بنابراین ما میمانیم و این توثیق عام شیخ در عده دلیل بر وثاقت داریم، قرینه بر وثاقت داریم، از اون طرف دلیل بر ضعف نداریم. ضعف که میگیم یعنی ضعف در حدیث، ضعف در قول، ضعف در عقیده هست، اما ضعف در عقیده ربطی به ضعف در حدیث نداره. ایشون طبقه ششمی است، مثل حسین ابن سعید. روایت رو عن علی، مراد از علی همین علی ابن ابی حمزه بطائنی است. علی ابن ابی حمزه بطائنی از روات ابوالحسن موسی صلوات الله و سلامه علی و قبل از ایشون حضرت صادق ابی عبدالله صادق نجاشی تعبیر داره و هو احد و امد الواقفه، از رؤسای اصلی واقفی ها هست. خب این آدم اعلام رجال هر چی دلتون بخواد راجع به فساد مرتبش گفتن، انه متهمون ملعونون، ارزم به حضورتون که همه اینا هست در بارش، کذابون منتها. اینجا باز عمده اعلام طائفه از ایشون روایت نقل کردن. اصلا کسانی که از ایشون روایت نقل میکنن قابل مقایسه با روات از قاسم ابن محمد نیست که داشتیم. قاسم بود، ارزم به قاسم ابن محمد. ایشون ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، حسن ابن محبوب، عمده اصحاب اجماع، عمده اصحاب ابی عبدالله صادق و موسی بن جعفر از ایشون روایت نقل کردن، یعنی پیش اینها. خب این نشان میده طبق اون حرفی که ما داریم که ملعونون، کذابون، فاسدون، همه این حرفا، حتی کذاب هم که میگن، اگر عنوان کذب و شهادت بر کذب یا مخصوصا کذاب که بیشتر در همین موارد به کار میره، اگر در کنارش فساد عقیده باشه، این کذب حمل نمی شود علی ضعف فی الحدیث، علی ضعف فی النقل، بلکه این از حیث فساد عقیده است. ولذا ما در اینجا شهادتی که داریم از ناحیه نقل ابن ابی عمر یا صفان یا بزنتی دلیل بر وثاقت میشه در اینجا. ولذا این آدم ثقتون فی الحدیث، ثقتون فی النقل و فاسدون فی العقیده. ملعونش هم میخواید بکنید در نداره نظر فساد عقیده، اما صحیح الحدیث به دلیل اینکه حتی اصحاب موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه و اون اصحابی که به اصطلاح امام صادق رو درک نکردن، یعنی بعد از وقف احراز میشه نقلشون، اینها نقل میکنن روایت از این علی ابن ابی حمزه و از رجال و بزرگان هم هستن. در حال خلافاً ارزم بزرگتون که آقای صالحی، ما ارزم بزرگتون که قائل به وثاقت ایشون هستیم، ایشون طبقه پنجمه، این آقای علی ابن ابو حمزه، ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی بصیر. عنوان ابی بصیر رو قبل هم گفتیم، ما روایات زیادی که از ابی جعفر و ابی عبدالله داریم، چه امام باقر چه امام صادق، ابو بصیر نقل میکنه. اگر ابو بصیر مطلق باشه، یعنی همینجور در روایت ابو بصیر بیاد، این حمل میشه اندل اطلاق علی یحیی بن القاسم ابی محمد که معروف است به ابی بصیر اسدی. نجاشی میفرماید ثقتون وجیهون. علامه داره ارا العمل به روایاته. طبق نقل کشی در حال ایشون شبهه وقف و اختلاط و از این حرفام افرادی درش دادن. حالا ما در مورد ابو بصیر حرف داریم، این بحث زیاد داریم، این مطالب هم بعضیاش قابل جوابه. روایات زیادی در متنش از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست و از امتیازاتی که این آقای ابو بصیر یحیی بن القاسم داره، کشی می‌فرماید اجمعت الاصابه علی تصدیق هؤلاء الاولین من اصحاب الباقر و صادق علیهم السلام و انقادوا لهم بالفقه فقال افقه الاولین سته، زراره، معروف ابن خربوز، برید ابن معاویه، ابو بصیر الاسدی، فزیل ابن یسار و محمد ابن مسلم. و قال بعضهم مکان ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی که لیس بختریه، ایشون هم از ثقات و اجلا هست. و کشی از حمدویه نقل میکنه از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمیر از شعیب اقرقوفی در رجالش قال قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه رب محتج را ان نسأل عن الشی. گاهی از اوقات احتیاج پیدا میکنیم چیزی بپرسیم دسترسی به شما نداریم. حضرت فرمود قال علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر. خب آدمی که امام بهش ارجاع میده روایتم روایت به اصطلاح معتبری سندی که کشی داره معتبره. به هر حال شکی نیست که این آقای ابی بصیر که عبارت باشد از یحیی بن قاسم بن محمد وثاقتش تمامه. پس روایت ما طبق نقل شیخ، یعنی این طریقی که الان از شیخ ذکر کردیم، موثقه است نه صحیحه. چرا؟ چون قاسم ابن محمد واقفیه، علی ابن ابی حمزه واقفیه، ولذا این دوتا چون واقفی بودنشون مسلمه و فساد عقیده، روایت به اعتبار این دوتا میشه موثقه و صحیحه نیست. حالا طریق دیگری مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داشت که در اینجا داشتیم، به اسناده ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان القاسم، او هم که خب صحیح بود، فقط اینجا احمد ابن محمد رو اضافه داره، احمد ابن محمد ابن عیساست که از اجلا و ثقاته. و در اینجا اسناد صدوق رو داریم، صدوق هم روایت رو نقل میکنه به اسناده ان علی ابن ابی حمزه. اسناد صدوق به علی ابن حمزه با صحیح از نظر ما، اسنادی که ایشون در مشیخه فقیه داره، صدوق به علی ابن ابی حمزه بطائنی صحیحه، چون اشکالی که در این سند کردن فقط از ناحیه محمد ابن علی ماجیلویه قمی هست. محمد ابن علی ماجیلویه در این سند که صدوق از پدرش از ایشون نقل میکنه، اشکالی هم که کردن چون تنصیص بر وثاقت محمد ابن علی ماجیلویه نداریم ما، منتها علامه، ما این قبل گفتیم اینجا هم با تکرار میکنیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه سند صدوق را الی اسماعیل ابن رباح تصحیح کرده و این آقای محمد ابن علی ماجیلویه در اون سنده. این یک موردشه. در موارد دیگری هم جناب علامه تصحیح فرموده سند مشتمل بر محمد ابن علی ماجیلویه را و تصحیح علامه دلیل بر وثاقته. بنابراین در اینجا روایت علا طریق صدوق هم از نظر ما موثقه و معتبر است. البته عرض کردم اینجا صحیحه نمیگیم به اعتبار اینکه مثل علی ابن ابی حمزه و اینها داخل در سند روایت هستن. این دوتا روایت علی حال هست تا دو روایت دیگر. و سلام علیکم و رحمت.